انقلاب حضرت آیت الله العظمى سید مشتبه خامنه ای هم حجت رو بر ما تموم کرد.
صدام غمگین از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست، به پروانه صفت ها گفته بودم کشم هم میل خام.
ساعت 11 شیراز، رادیو فارس.
چهارراه خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی چهارراه خبر رادیو فارس. به برنامه امروز ما خیلی خوش اومدید. امروز دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه جلالی 405، محضر شمایی بندارش جمالالدینی به اتفاق مشتبه زهری در استدیو و خانم فرنوش جعفری که تلفنی با ایشون گپ خواهیم زد در مورد دنیای ورزش به ویژه فوتبال. خدمت مشتبه زهری سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
زنده باشی. سلام آرش جمالالدینی عزیز و همه شنونده خوب برنامه چهارراه خبر. خب امروز هم که دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه هست و با افتخار تمام در خدمتتون هستم با مهم‌ترین خبرهایی که رخ داده و قرار هست که ما براتون این خبرها رو اعلام کنیم.
بله حتما، ما هم کنار عزیزانمون خواهیم بود. لطفاً شنونده چهارراه خبر امروز ما باشید. بله بریم به سراغ تحولات منطقه طبق روالی که داریم از زبان مشتبه زهری. آقا چه خبرها؟ از دیروز تا الان
زنده باشید. خب خبرها رو با خبری از دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با رهبر انقلاب آغاز کنیم. خب دیروز بعد از ظهر بود که رسانه‌ای شد که سرلشکر خلبان عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کرد. در این دیدار حضرت آیت الله سید مشتبه حسینی خامنه ای حفظه الله تدابیر جدید و راهگشایی رو پیرامون ادامه مقابله با دشمنان ابلاغ کردند. و سرلشکر عبداللهی هم در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آمادگی رزمی دفاعی و تهاجمی نیروهای مسلح اعلام کرد که همه نیروها و تجهیزات نیروهای مسلح آماده هست و اگر دشمن خطایی انجام بده به مقابله با دشمن بپردازه، و اعلام کرد که تا پای جان تا آخرین نفس برای دفاع از منافع ملی و ملت غیرتمند و شجاع ایران از پای نخواهیم نشست، و اگر دشمن بخواد تعرضی به کشورمون داشته باشه با پاسخ کوبنده و قاطع ایران روبرو خواهد شد. این مهمترین خبری بود که دیروز انجام شد. خب دیگه یک سری گزارش ها داده شده و صحبت های انجام شده. فکر میکنم بر این حواشی هم که حالا خیلی ها از مخصوصا شبکه های معاند، افراد خارج نشین، سلطنت طلب و کسانی که خب در شبکه های ماهواره ای خیلی بر این آتش میدمند که فرماندهی جنگ کسی دیگری است و رهبر انقلاب این جنگ رو اداره نمی‌کنه، دیگه مهر پایان زد و مهر باطلی زد بر این ادعاها و نشون داد که همچنان رهبر انقلاب به عنوان فرمانده معظم کل قوا اداره راهبری و مدیریت جنگ رو بر عهده داره.
بله. و دیدار رئیس جمهور هم بود با ایشون دیگه.
بله تقریبا دو روز پیش بود که آقای پزشکیان رئیس جمهور هم اعلام کرد که من با آقای حضرت آیت الله سید مشتبه حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار داشتم، برخورد صمیمانه و گرمی رو با من داشتند و متواضعانه صحبت‌های بین من و ایشان رد و بدل شد در خصوص اداره امور کشور که این هم به قولن سند دیگری است بر اینکه همچنان رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مسند امور قرار دارند و تدابیر ایشون راهگشا هست برای اداره امور کشور. اما خب از اینکه بگذریم، خب دیروز دیگه فرماندهان نیروی مسلح هشدار دادن دیگه، اعلامم کردیم در همین برنامه که اگر دشمن خطایی کنه با شدت با سرعت عمل و پرقدرت جواب خواهیم داد، از سخنگوی نیروی مسلح گرفته تا فرمانده هوافضا و فرمانده نیروی دریایی سپاه، یعنی همه این رو اذعان کردن. دیروز یعنی دیشب جواب ایران به پیشنهاد 14 ماده ای امریکا داده شد به طرف میانجی، یعنی اسلام آباد پاکستان، از طریق اسلام آباد دریافت شد. همین امروز آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که آسیم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان اعلام کرده به من که ما این جواب رو دریافت کردیم از ایران، و همچنان هم آقای شهباز شریف اعلام کرد که ما در حال رایزنی هستیم برای اینکه این دو طرف آتش بس همچنان برقرار بمونه و تلاش کنیم برای صلح پایدار و توقف کامل جنگ. این رو امروز شهباز شریف گفت و تمرکز ما بر پایان قطعی جنگ هست. اما این پیشنهاد که ایران یعنی جواب پیشنهاد امریکا رو داد، خب دنبال این بودن که طبق زمانبندی خود شما جواب بدیم. به نظر من جمهوری اسلامی خیلی هوشمندانه دیشب جواب رو داد. چرا؟ بازم هم تحلیلگران میگن، هم نظر منم هست، دوشنبه بازارها باز میشه دیگه. آمریکا بخواد ببخشید غلطی بکنه، هیچ وقت دوشنبه این کارو نمیکنه. اگر بخواد کاری بکنه از پنجشنبه شب، جمعه شنبه و یک شنبه معمولا که بازارها بسته است این کارو انجام میده. اما ایران خیلی هوشمندانه یک شنبه شب این جواب رو داد به آمریکا. ترامپ بعد از اون بلافاصله توییت زد و اعلام کرد که پیشنهاد ایران اصلا قابل قبول نیست و منو راضی نمیکنه. و بازم مثل طبق معمول همه توییت هاش نوشت که از توجهتون به این پست سپاسگزارم. خب طبیعی هم بود، ما گفتیم که توافقی که به نظر من یا به خیلی از تحلیلگران بخواد هم منافع ایران رو تامین کنه هم منافع آمریکا رو، صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه یه راه حل داره. آمریکا از زیاد خواهی هاش بیاد کوتاه بیاد و به قول معروف از خر شیطان بیاد پایین و پیشنهادهای منطقی ایران رو بپذیره. پیشنهاد ایران چی بوده؟ پیشنهاد ایران واقعا متمرکز هست بر پایان قطعی جنگ. در این پیشنهاد 14 ماده ای هیچ صحبتی در خصوص مسائل هسته‌ای نشده، یعنی هیچ صحبتی در خصوص غنی‌سازی انجام نشده. یعنی ایران اعلام کرده که فعلا تمرکزمون روی پایان قطعی جنگ هست، آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران و بلوکه شدهش در کشورهای مختلف هم اروپایی هم آسیایی، و هم این که ایران اعلام کرده که باید در تمامی ساحات یا میدانها توقف آتش بس به طور کامل داشته باشه. یعنی آتش بس که نه، پایان جنگ در تمامی ساحات، و اینکه پایان همه تحریم هایی که ناجوانمردانه بر ضد ایران وضع شده. اینها مطالبات ایران هست. بعد از اینکه این پیش شرط و این شروط پذیرفته شد، ما میتونیم در مراحل بعدی در خصوص مسائل هسته‌ای هم صحبت کنیم، ولی فعلا این مورد هسته‌ای وجود نداره. نخست رئیس جمهور روسیه آقای پوتین هم دیروز یک نشست خبری برگزار کرد، خیلی مطالب مهمی رو گفت، به خصوص به شهید فرهیخته و دانشمند اون اشاره کرد، آقای دکتر علی لاریجانی رحمت الله علیه و پسر دانشمندش مرتضی لاریجانی. آقای پوتین گفت که آقای لاریجانی یک فردی بوده که من ملاقاتایی که باهاش داشتم خیلی آدم منعطف و میشد باهاش گفتگو رو شکل داد و فردی بود که گفتگو باهاش خیلی سازنده بود. اما متاسفانه اینا همه ادبیات آقای پوتین هست، ما این فرد رو از دست دادیم و ایشون درگذشته. حالا به لفظ درگذشت هم استفاده کرد.
بله.
از نظر ما که شهید شد با حمله ناجوانمردانه دشمن امریکایی صهیونیستی، و پوتین اذعان کرد که اگر کسی میخواست مذاکره کنه، این فرد خیلی راحت و خیلی با صبر به صحبتات صحبت‌های تو گوش میداد و سپس جواب میداد. حتی پوتین این رو هم گفت که آقای لاریجانی، یعنی شهید لاریجانی، حاضر نبود که مواد غنی شده رو ما در به خارج از ایران منتقل کنه. این رو هم پوتین اشاره کرد و اذعان کرد و خلاصه تعریف و تمجیدی کرد از آقای لاریجانی به عنوان که تنها فردی بود در اون مقطع میشد باهاش گفتگوی سازنده رو شکل بدیم. اما متاسفانه دیگه آقای لاریجانی نیست که بخوایم این گفتگو رو انجام.
الان مشاور جان، دیدار رئیس جمهور امریکا با نخست وزیر چین کیه؟
چهارشنبه یا پنجشنبه است، ولی 24 و 25 تنظیم شده. 24 و 25 اردیبهشت ماه. اینم همین نظر منم بازم همینه. این جواب هوشمندانه ایران یک شنبه شب داده شد، بعد ترامپ باید بره با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کنه، دو روز 24 و 25 بیاد آسیا، بله، و اینکه مذاکره کنه، صحبت کنه با چین. میخواست دستاورد داشته باشه قبل از این سفر که هیچ دستاوردی هم نداشت. تنش‌ها به شدت بالاست، همچنان آرایش نظامی کامل هست، ایران دستش رو ماشه است. اونها هم هر چی تونستن از تسلیحات خودشون رو آوردن در منطقه و مجهز کردن خودشون رو، محاصره در حالی که همچنان وجود داره.
دیدار ترامپ و شی به نظرم خیلی مهمه دیگه، تو روزهای باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
بله خیلی مهم هست. و اینم بگم فقط آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبرش که دقایقی پیش هم انجام شد اعلام کرد در خصوص همین پیشنهاد ایران، خواسته ما مشروع، مطالبهمون توقف جنگ، رفع محاصره و دزدی دریایی امریکاست و همچنین آزاد شدن دارایی ایران که در بانک‌های دنیا مسدود شده، تردد ایمن از تنگه هرمز و برقراری امنیت در منطقه و لبنان از دیگر مطالبات ایران هست. پیشنهاد سخاوتمندانه‌ای دادیم و مشروع برای امنیت منطقه، اما آمریکا متأسفانه همچنان بر دیدگاه یک سویه اش پافشاری می‌کند. دیگه کلا مسئله رو باز کرد آقای بقایی.
خیلی ممنونم از مشاور زوره 11 و 11 دقیقه. اما در این لحظه میتونیم با خانم جعفری صحبت بکنیم، ایشون امروز تو استدیو حضور ندارن، تلفنی با ایشون گپ میزنیم. خانم جعفری اگر صدای بنده رو دارید، سلام، روز بخیر.
سلام به شما آقای جمال‌الدینی، سلام به آقای مشاور زوره و همه شنونده های رادیو فارس فرمشار خبر. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. قهرمانی ما رو تبریک نگفتید خانم جعفری، اشکال نداره.
منم سلام میگم به خانم.
آقای جمال‌الدینی مبارک باشه. بفرمایید من تو بحث فوتبال خارجی مفصل صحبت میکنم.
درود بر شما.
پیام تبریک خودم، پیام تبریک باشگاه هم
بازدارم بهتون میرسونم.
حتما
خیلی ممنون. لطف میکنید خانم جعفری. از فوتبال داخلی چه خبر؟ حالا از اینجا شروع کنیم بعد میریم سراغ خارجی.
آقای جلال‌الدین، جنجال به در واقع این تیمای که قرار برن آسیا، تیمای باشگاهیمون تمومی نداره، ولی خب به فکر میکنم تا آخر این هفته تمومش کنن، ولی یه باب جدید جنجالی دیگه باز بشه. چرا که در واقع مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمون درخواست دادن به AFC که اگه امکان داشته باشه ما نماینده هامون رو تا دهم خرداد که نه با تاخیر دو ماهه اعلام کنیم. خب AFC حتی با یک ماه هم معلوم نیست که موافقت کنه یا نه با این اوصاف، یعنی ما تا 10 تیر باید اعلام کنیم سهمیه هامون رو برای حضور در دو تا لیگ آسیایی، یعنی لیگ نقطگان و لیگ قهرمانان آسیا. خب با توجه به اینکه دهم تیر ماه دقیقاً وسط جام جهانی هست، چون تا 21 تیر بازی ادامه داره، بنابراین اصلا امکان این که بخواد بازی ها برگزار بشه و لیگ ادامه پیدا کنه وجود نداره و بنابراین باید همین الان تکلیف مشخص بشه. طبق شنیده ها همون ستایی که الان بالای جدول هستن، یعنی استقلال و تراکتور میرن لیگ نخبگان و سپاهان هم میره لیگ قهرمانان آسیا.
گویا AFC مخالفت کرده خانم جعفری.
با کدومه؟
با همین داستان
ده خرداد.
خرداد
و اعلام کرد که ده خرداد آخرین مهلتی که باید اعلام کنند.
ده خرداد آخرین مهلته و هنوز AFC سر اون در واقع تمدید یک ماهه که بشه ده تیر اظهار نظر نکرد.
چرا دیگه اعلام کرد دیگه به طور
صحبت میکنی؟
حالا من اون چیز که خوندم اعلام کرد که ده خرداد، یعنی مخالفت کرد با تمدید یک ماهه.
خب اگه ده خرداد باشه پس بلا فاصله باید توی همین هفته تصمیم گرفته بشه و نماینده ها مشخص بشن. اتفاقی که افتاده باشگاه پرسپولیس میگه بیایم همون شش تا تیمی که بالای جدول هستن یه سری مثلا چی دو روز تو ورزشگاه آزادی بازیشون رو انجام بدن تا یه کمی منصفانه تر باشه در واقع
یه
کار و تیم هایی که میرن. اما ماجرا اینه که الان تمام بازیکن ها تو اردوی تیم ملی هستن، پراکنده شدن، تیم ها نظم خاصی ندارن از باب ترکیبی و بنابراین به نظر میرسه که اصلا باشگاه اگه بخوان بازی بکنن بعد با همون مونده هایی که دارن، کسایی که موندن و تو اردو هستن، با همونا و دعوت به تیم ملی نشدن با اونا بازی کنن، که خب خیلی دور از ذهن به نظر میرسه. و مطمئن باشید روزی که فدراسیون فوتبال اعلام بکنه که قرار همون ستای اول، یعنی استقلال و تراکتور، برن به نخبگان و سپاهان هم بره به لیگ قهرمانان آسیا، دوباره یه در واقع دروازه دیگه و در جدید دیگه باز میشه از جنجال و بیانیه نویسی و این چیزها. حداقل فقط شاید یه تسکین باشه، اونم این که لیگ ناتموم بمونه و قهرمانی براش مشخص نشه. این شاید برای سایر تیم هایی که فهمی ندارند توی این ماجرا یعنی نمیتونن صعود کنن به آسیا، شاید یه تسکین موقت باشه که حداقل لیگ قهرمان نداره.
برای خیلی پیچیده شد و واقعا اوضاع عجیب غریبیه. هیچ کس فکر نمی‌کنم الان یعنی تو چون این روزی فکر می‌کرد که ما با یه همچین پدیده پیچیده‌ای روبرو بشیم، ولی خب شدیم دیگه. باید ببینیم چه تصمیمی میگیره فدراسیون، که حالا با توجه به این نکاتی گفته شد باید تو همین هفته تکلیف داستان این قضیه هم روشن بشه.
درسته. یه نکته هم، من دیروز به اشتباه در واقع قرعه تیم ملی فوتبال کشورمون رو در لیگ در ملت‌های آسیا اعلام کردیم. به اشتباه ما تاکیدشون روی قزاقستان، قزاقستان سهمیه اروپا هست، قزاقستان هست که توی گروه ما از حریف آسونی هم هست، 118 هست توی رنکینگ فیفا، و بنابراین چیزی نیست که زیاد نگرانش باشیم و بترسیم. من فقط چون دیروز به اشتباه گفتیم قزاقستان، گفتم اینو هم درست کنم. نه، قرعه ما قزاقستان هست. قزاقستان، سوریه و چین سه تا تیمی هستن که در دور گروهی جام ملت‌های آسیا با ما همگروه هستن. حالا ان شاء الله تو روزهای آینده درباره مسیر تیم ملی فوتبال کشورم حتی تا فینال، که به نظر میرسه توی جام ملت‌های پیشرو آسون ترین راه رو داره تیم ملی فوتبال کشورم برای رسیدن به فینال، حالا توی چند روز آینده ان شاء الله حضوریم بیام مفصل درباره مسیر تیم ملی کشورمون صحبت می‌کنیم.
خیلی ممنون از شما خانم جعفری. شما هم فعلا یه به قول معروف فراغتی حاصل بفرمایید تا بریم و برگردیم باز با فوتبال خارجی کنار شماییم. ممنون از همراهیتون. ما مشابه زرهی همچنان تو استودیو ایم و خبرها رو ادامه میدیم. تو حوزه سیاست و خبر دیگه هم داریم؟
بله بله. خب رئیس جمهور در صفحه مجازی خودش نوشت که هرگز در برابر دشمن سرخم نخواهیم کرد. آقای پزشکیان ادامه داد که اگر سخنی از گفتگو مطرح می شود، معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست، بلکه هدف احقاق حقوق ملت ایران و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. یه توییت کوتاهی بود از آقای پزشکان رئیس جمهور که اعلام کرد که ما فقط به دنبال منافع ملی هستیم در این گفتگوها و مذاکرات. بدم بگم کسی از گفتگو و مذاکره که واهمه‌ای نداره. ما بالاخره اگر این جنگ هم با تمام بشه، که انشاءالله تمام میشه و پیروزی نهایی ایران تثبیت میشه، البته انشاءالله
بالاخره هر جنگی آخرش صلح، یه مذاکره یه چیزی میخواد،
یعنی مذاکره میخواد برای یه دیگه صلح و اینها. البته خب خیلی از تحلیلگران میگن دو تا فرض بر این ادامه جنگ وجود داره. اینکه ادامه جنگ با حملات پرشدت دشمن و خیلی کوتاه، یعنی مدت زمانش خیلی کوتاه خواهد بود و دیگر بر نخواهد گشت به اون جنگ 40 روزه و 30 روزه و اینها، یک در زمان مدت زمان کم اما پرقدرت و پردامنه. یکی هم این که اعلام میکنه که همون مدل یمن رو اجرا خواهد کرد، یعنی این که مثل انصرالله یمن که ایستاد مقابل امریکا، بعد از 50 روز امریکا کلن رفت و منطقه رها کرد.
بله.
ممکنه برای ما اتفاق بیفته. خب ما تنگه هرمز رو همچنان به عنوان یک اهرم مهم و بازدارنده و اهرم فشار در دست داریم. میتونیم عوارضی هم که دیگه حالا بر این تنگه وضع خواهد شد، چون رژیم حقوقش، ما چند روز پیشم گفتیم که رئیس کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس که اتفاقا نماینده شیراز و زرقان هم هست، اعلام کرد که طرح رژیم حقوقی تنگه هرمز در حال نهایی شدن است و به زودی هم تصویب میشه.
آقای عزیزی،
بله بله
بله.
و اینکه ابلاغ هم خواهد شد دیگه، همه چی اونجا مشخص شده که چه با چه میزانی با چه مبلغی ما عوارض بگیریم، چه خدماتی رو ارائه بدیم، اینها که دیگه اجماع جهانی هم وجود داشته باشه، همون بپذیرن. الان هم کشتی های که حرکت میکنن و تردد میکنن در تنگه هرمز دارن این عوارض رو پرداخت میکنن. این رو هم بگیم. در خصوص محاصره صحبت کنیم. میدونی که محاصره در خروجی تنگه هرمز، در تنگه هرمز نیست، محاصره دریای امریکا در خروجی دریای عمان هست که چند تا کشتی رو مستقر کرده. اون کشتی هایی که خارج میشن از تنگه هرمز به سمت دریای عمان پایین بندر چابهار، اونها هستن که در محاصره دریایی قرار گرفتن. خیلی از تحلیلگران میگن آمریکا با این حرکتش محاصره ایران رو محاصره کرده و باعث شده که بیشتر در مضیقه بیفته از نظر سوخت و حالا انرژی و دیگر فرآوردهایی که از این تنگه عبور میکرده، مثل هلیوم و مواد شیمیایی. میدونید که کود شیمیایی 50% از تنگه هرمز عبور میکنه، 20% نفت و فرآوردهای نفتی جهان از تنگه هرمز هست و گفته میشه که تا کمتر از یک ماه آینده آینده هم ذخایر راهبردی سوخت و انرژی اروپا و آمریکا، مخصوصا اروپا، حالا تمام میشه، مجبورن که دیگه سهمیه بندی کنن، میرن دیگه دچار کمبود بسیار شدید ذخایر سوختی و هر چه سریعتر باید خلاصه تعیین تکلیف بشه. این جنگ اصلا زمان نداره ترامپ، و یک روزنامه گاردین نوشته بود که آچمز شده، یعنی فکر نمی‌کرد که با همچین وضعیتی ترامپ مواجه بشه.
اون دنبال یه دستاوردیه تا از جنگ خارج بشه. اینا البته همه میگن.
آره. ولی خب چه جوری این دستا چه دستاورد؟
آره اون دیگه نمی‌دونیم. میگم چون ترامپ غیر قابل پیش‌بینیه و حالا اینا تمام احتمالات تحلیلگرانه، باید ببینیم در روزهای آتی چه اتفاقی خواهد افتاد.
در ادامه خب میدونید که خیلی تقلا میکنه ترامپ که متحدان خودش رو بیاره وسط، ناوهای اونها، کشتی جنگی اونها رو بیاره. انگلستان یک ناوی رو حرکت داد به سمت خلیج فارس که با هشدار قاطع ایران روبرو شد. فرانسه هم همینطور، فرانسه به دریای عرب آورد، بعد از هشدار معاون حقوقی وزارت امور خارجه برگشت ناو جنگی فرانسه و اعلام کرد آقای مکرون که ما به هیچ عنوان در این جنگ ایران و امریکا مشارکت نخواهیم که. اون برگشت. انگلستان هم اعلام کرده اگرچه ما ناو رو آوردیم و ما قصد استفاده از اون رو نداریم.
برای چی آوردیم؟
همون دیگه. حالا مشاور ایران حداقل ترسید که پاش رو در جنگ باز کنه و این خودش نشون میده که واقعا موازنه قدرت ایجاد کرده ایران. و خیلی‌ها فکر نمی‌کردن که همچین اتفاقی بیفته، ولی موازنه قدرت ایجاد شده و متحدان اروپایی ترامپ هم حاضر نیستن که باهاش همکاری کنن. یکی از علت‌هایی که الان ترامپ جرأت حمله نداره همین هم هست. اجماعی شکل نگرفته، فقط
آرش هم ناراضی از ناتو.
دقیقاً
ناتو
هم آرش جان، آمریکا بزرگترین ارتش دنیا رو داره،
بله.
بزرگترین نیروی هوایی دنیا رو داره و بزرگترین بودجه نظامی و ارتش دنیا رو داره. ما مقابل دو تا دشمنی داریم قد علم کردیم که هیچ کشوری واقعا جرئت نداره به چشماشون نگاه کنه. اینو باید بپذیریم. هر موقع ناوهاشون رو حرکت میداد به سمت یکی از کشورها، رئیس جمهور اون کشور، یکی از بزرگترین سرانش، خلاصه تسلیم میشد. ما در قضیه ونزوئلا دیدیم، در کوبا رو هم داره تهدید میکنه. حتی کوبا اعلام کرده که بیاید با هم صحبت کنیم. یعنی
بله،
اینطور ما محبت کردیم. و اینم بگیم اگر میگیم دست برتر هستیم، به خاطر این هست که ما خلاصه در سرزمین خودمون داریم میجنگیم با آمریکا. آمریکا از 1000 کیلومتر اون طرفتر آمده، با مزیقه تجهیزات و نیرو مواجه هست و به خصوص زمان هم که به اصلا به سودش نیست و به ضررش هست.
بسیار.
اینم بگم در خصوص یک جاسوس، ما امروز یک جاسوس هم اعدام کردن، عرفان شکورزاده.
کی بوده؟
یه فردی بوده که از اطلاعات علمی و ماهواره یکی از سازمان‌های مهم کشور رو به موساد و سیا میداده، یعنی همزمان عجب. اول با موساد همکاری میکنه، بعد میاد با سیا همکاری میکنه. در عوضش
کجا بوده؟
ازشون فکر میکنم تهران بوده.
آه.
تهران بوده و اینکه ازشون پول و ارز دیجیتال میگرفته. مثلا به آمریکا اعلام کرده که اگر من این اطلاعاتو بدم، حالا جالبه، خودش آگاهانه و خودش داوطلبانه با اونا همکاری میکرده، درخواست میداده. امروز به دار مجازات آویخته شد خلاصه و
چه دستگیر شده بوده؟
اعلام نکردن که چه موقع دستگیر شده، ولی خب اعلام شده که امروز دیگه به دار مجازات آویخته شد، جاسوس موساد و سیا، عرفان شکورزاد.
خیلی ممنون. میگم باشا یه نکته در مورد اینترنت، چه خبر جدید نیومده؟ آقا من دیدم رئیس جمهور از وزیر ارتباطات تشکر کرد. من برای چی تشکر کرده؟ شما این فهمیدید؟
من متوجه نشدم.
شما من گفتم این تشکر مثلا حائز چه اهمیتی
داره؟ اتفاق نیفتاده در حوزه اینترنت.
اتفاق نیفتاده.
بله، فقط
جنرال طبقاتی دیگه. باید بگیم دیگه.
کسب و کارها دیگه، اونا که در اتاق بازرگان مخصوصا هستن میتونن درخواست بدن.
یه فکری باید به حال این اینترنت بکنن. الان اوضاع یه جوریه که واقعا هر کسی مخاطب این داستانه با علامت سوال روبروه. خب چرا آخه این چه کاریه؟
واقعا
اگر شما مسئلهتون مسئله امنیتیه، خب چرا اینجوریش کردین؟ چه فرقی میکنه دیگه؟
واقعا بی‌عدالتیه دیگه. خیلی
وحشتناک، وحشتناک تعویض. به هر حال
و اینکه ما یه پهپاد رو هم دیشب در جنوب غرب کشور، یه پهپاد شناسای دشمن رو سرنگون کردیم.
جنوب غرب؟
بله بله. پدافند هوای ارتش.
درود بر شما، خیلی ممنون از مشتاق زاری. بریم سراغ خانم جعفر. خانم جعفر صدا ما رو دارید الان؟
بله آقای جمال‌الدین، من صدای شما رو واضح دارم. مجددا تبریک میگم قهرمانی بازار به شما.
خیلی ممنونم.
اولین
البته ما دوست نداریم که اینجوری ضعیف کشی بکنیم خانم جعفری، خیلی ضعیف بودید.
فکر نمی‌کنم
یعنی همه هوادار ترحم کردن به رئال. 29 امین جام بارسا بود.
بله.
فکر نمی‌کنم که هیچ هواداری در حال هوادار فوتبال هیچ کجای دنیا و طرفدار هستیم باشه دلش میخواد همچین ال کلاسیکویی ببینه.
نه خیلی ضعیف.
آره اینقدر بیروح کسل کننده، بی حس و حال. همیشه ال کلاسیکوها دو طرف قدرتمند بودن، دو طرف تیم جذاب بوده. الان اصلا من دیشب مدام داشتم مقایسه میکردم مثلا با 5 سال پیش 10 سال پیش خیلی پیشتر و رسم بازیکنها رو توی زمین میدیدم و میگفتم مثلا با
اتفاقا خانم جعفری ما داشتیم با مشتاق صحبت میکردیم داشتیم در مورد بازیکنای یعنی کهکشانی ها صحبت میکردیم بله. این رئال هیچ نسبتی با کهکشانی ها که
واقعا.
هر کدوم مثلا من میگم حتی همین الان راموس داره هرس میخوره میگه چه وضعیتیه
چقدر رشفورد خوبه آره.
دقیقا همینطوره و خب میگم هیچ کس دلش نمیخواسته همچین کلاسیکوی ببینه حتی خود بارسایی ها به هر حال برد توی بازی که حریف قدر باشه
بله جذاب
ولی انگار با یه حریف تمرینی داشتن بازی میکردن اصلا نبود آقای پرز در ورزشگاه نیوکمپ هم شد دلیلش همین بود نمیدونست که اوضاع تیمش به هیچ عنوان خوب نیست و باید یه فکر اساسی کنه چیزی که من دیدم به نظرم حتی نصف از بازیکنهای رئال باید خداحافظی کنن و کنار گذاشته بشن و یه حسابی خونه تکونی خوبی برای تیم رئال بشن در هر حال بلافاصله بعد از اتمام بازی باشگاه رئال این همیشه تبریک گفت این تمام قهرمانی های این چند وقت بارسا در تمام رقابت ها اولین در واقع جایی بود که رسما تبریک گفت در کنارش مسی و پپ گواردیولا هم دو نفری بودند که بلافاصله بعدش قهرمانی بارسا رو تبریک گفتن هانسی فلیک توی شبی که صبحش خبر داده بودند که به طور ناگهانی پدرش از دست داده تونست پنجمین جامش رو در دوران این دو سالی که در رأس تیم بارسا هست از آن خودش کنه پنجم جامو ببره رسید به رکورد لوئیس انریکه و فکر کنم که یکی از جذابترین سرمربیان تاریخ بارسا هم لقب بگیره کاملا مشخصه که چقدر همدل با بازیکناش خب نتیجه هم این همدلیه رو گرفت هم کار خوبش هم سینمایی بازی کردنش حالا رفته جای دیگه گفتم سینمایی مجری برنامه زیاد ارتباط نگرفت ولی آقای جمال‌الدین سینمایی هستن میدونن همین سینمایی بازی کردن یعنی اینقدر جذاب
بله
خیلی خوب بازی کرد بارسا مزد خوب بازی کردن و زیبا بازی کردنش رو به سمربگری هانسی فلیک هم گرفت
بعد خانم جعفری یه سوالی قبول داری که اسپانیا امسال تو جام جهانی میتونه خیلی حرف برای گفتن داشته باشه چون خیلی بازیکن خوب داره و واقعا
بله 7-8 بازیکنای اسپانیا از بارسا هستن
بله.
و بازم من این نکته میگم همون سال 2010 هم که اسپانیا قهرمان جام جهانی شد شاکله اصلی اسپانیا
بله با جاوی اینیسیا درسته با اینیسیا
بله
و...
دقیقاً از
جاوی اینا
آره. بارسا بود و هر وقت که خوبن یعنی مثلا بارسا خوبه تیم ملیشون هم خوبه امسال واقعا به نظر من اسپانیا
خوشحالم که شما اینو اعتراف میکنی خانم جعفری خیلی خوبه اعتراف خیلی جذابه
واقعا واقعیت آقا حالا خارج از همه تعصب و عشق و علاقه که آدم به تیمش داره واقعیت هم باید دید که دنیای حرفه‌ای فوتبال اینجوریه شما حرفه‌ای نگاه کنی میدونی که وقتی که شمایل تیم اولت خوب باشه حتی درباره کشورهای دیگه هم همینطوره یعنی مثلا شما آلمان وقتی با یرمونیخ که شاکله اصلی تیم ملیشون
بله.
خوب هست تیم ملی فوتبال آلمان هم نتایج خیلی خوبی میگیره من امسال اسپانیا رو حتی بخت اول قهرمانی تو جام جهانی هم میدونم چرا که هم سرمربی خیلی خوبی دارن که کامل با رده ها کار کرده این تیم رو قهرمان یورو کرده و تیمشون خیلی زیبا بازی میکنه
میگم یه چیزی داوید رایا 12 تیم ملی اسپانیاست
بله بله بله
خیلی عالیه
بله خب دیشب هم که خب دیدین آرسنال وست هم همه تفاوت
عجب بازی بود
آره با توجه دقایق آخر خیلی جنون‌آمیز بود جالبه که خصوصا هواداری آرسنال من باشون صحبت میکردم واقعا چهاران نفسشون گرفته بود آخر اون بازی
اونم اون ثانیه خب آخر و گل وست هم و بعدش هم مردود شدنشون
میخوان جام ببرن اون همون خطایی که در واقع روی رایش شاتارشون اسمش آوردید
بله.
همون باعث شد که گل وست هم دقیقه 95 مردود اعلام بشه و سه امتیاز بیاد اگه این سه امتیاز شده بود یک امتیاز اون وقت
آره خیلی خطرناک میشد
خیلی خیلی براشون
خطرناک خانم جعفری اجازه بدیم به همین بسنده کنیم ما انشالله فردا تشریف میاری تو
بله
استدیو
بله
حضوری خدمتون خواهیم بله سپاسگزارم
بله
از شما بازم خدا بزنیم ممنونم از مشتاق زارعی عزیز دوست عزیزم محسن صبری جهرمی صدا بردار محسن قاسم زادگان تهیه کننده تا فردا به اتفاق این گروه برنامه‌ساز با شما عزیزان شنونده خداحافظی می‌کنیم روز بخیر